با دیگران داریم، معاشرت هایی که با فامیل داریم، اینا هم از کارکرد های خانواده است. بله اینا از کارکرد های خانواده است. خب سوال، چرا شما پس اون 4 تا کارکرد رو که دفعه قبل گفتیم و الان هم اول جلسه هم بهش پرداختم، اینها رو بیشتر مورد بحث قرار دادید؟ یک جواب بسیار مهم داره و اون این که ببینید، همه کارکردهای خانواده کارکردهای اصلی نیستند. برخی کارکردهای خانواده کارکردهای اصلی هستند. بعضی کارکردهای خانواده کارکردهای فرعی هستند. حالا یک نفر ممکنه از ما بپرسه که خب شاخص و ملاک اصلی و فرعی بودن کارکردها چیه؟ شما بر چه مبنایی میگید کارکرد الف کارکرد اصلیه، کارکرد ب کارکرد فرعیه؟ کارکرد چه ویژگی داشته باشه، چه ملاکی داشته باشه، اصلیه و الا فرعی؟ خوب به این عرضی که بنده میکنم عزیزان توجه کنن. کارکردهای اصلی کارکردهایی هستند که اگر انجام نشن در هیچ جای دیگری جایگزین کاملی نخواهند داشت. برزن توجه فرمودید؟ کارکردهای اصلی کارکردهایی هستند که مثلا کارکرد اصلی خانواده. کارکرد اصلی خانواده یعنی اگر در خانواده تأمین نشه و انجام نشه، هیچ جای دیگه به طور کامل نمیتونه اونجا رو جبران کنه. من مثال برای شما بزنم. مثلا میگیم کارکرد اصلی مدرسه چیه؟ ببین مدرسه، نظام آموزش رسمی ما، کارکرد اصلیش چیه؟ کارکرد اصلیش آموزشه. اگر مدرسه به خوبی از عهده نقش آموزشی بر نیاد، هیچ جای دیگه نمیتونه جایگزین مدرسه بشه. اما بچه ها میرن تو مدرسه، ضمناً بازی هم میکنن، تفریح هم میکنن. خب آیا تفریح و بازی در محیط مدرسه کارکرد مدرسه هست یا نه؟ بله حتما کارکرد بچه ها میرن مدرسه، تو مدرسه تفریح هم میکنن، بهشون هم خوش میگذره. اما تفریح و خوشگذروندن کارکرد اصلی مدرسه نیست، چون اگر تو مدرسه امکان تفریح هم فراهم نشه، جای دیگری میتواند این کارکرد رو جبران کنه، این نقص کارکرد رو جبران کنه. ولی واقعا اگر در مدرسه مأموریت آموزش به خوبی انجام نشه، کس دیگری جای دیگری میتونه جایگزین مدرسه بشه؟ قطعا نمیتونه. خانواده یه کارکرد اصلی داره، یه کارکرد فرعی. کارکرد اصلیش کدومه؟ کارکرد اصلیش کارکردهایی است که اگر در خانواده انجام نشه، جای دیگری نمیتونه به طور کامل جایگزینش بشه. این ملاک کارکرد اصلی و فرعیه. بیایید به اون کارکردهای اصلی که بهش اشاره کردیم نگاه کنیم، یه مروری با هم بکنیم. گفتیم یکی از کارکردهای اصلی آرامش افزایی و دستیابی به اقناع عاطفی و ثبات روانیه. من از شما سوال میکنم، از مخاطبین این برنامه پرسش میکنم، آیا اگر در خانواده نیازهای عاطفی فرد تامین نشه، جایی کسی وجود داره که این نیاز رو بتونه مثل خانواده، به جای خانواده، به خوبی خانواده، به بی خطری و بی ضرری خانواده تامین کنه؟ اگر هم بتونه بعضی از کمکاری های خانواده رو بعضیش رو جبران کنه، حتما جایگزین همه نقش آفرینی خانواده نخواهد بود. حتی یادتون هست دیگه، من در مورد خانواده اولی و ثانوی گفتم حتی همسر نمیتونه جای پدر مادر رو بگیره، پدر مادر نمیتونه جای همسر رو بگیره، هر کدوم باید نقش خودشون رو ایفا کنن. بنابراین پس یکی از کارکردهای اصلی خانواده آرامش افزایی و تامین نیازهای عاطفی اصلیه، چون هیچ کس جای خانواده نمیتونه این نقش رو پر کنه. من مثال برای شما بزنم، بچه تو مهد کودک ممکنه یک کسی باشه بهش غذا بده، ممکنه کسی باشه پوشکش رو عوض کنه، ممکنه کسی باشه که باهاش فرض فرمایید که نیازهای شکمش رو تامین کنه و سیرش کنه. اما آیا تو مهد کودک عشق مادرانه به بچه داده میشه؟ میبینید فرق میکنه نیازهایی که دیگران هم میتونن تامینش کنن و نیازهایی که فقط تامینش از عهده خانواده خانواده برمیاد. ما تو رستوران غذا میخوریم، اما تو رستوران از عشقی که در سر سفره با خانوادهمون وجود داره برخوردار نمیشیم. برای همینه ما حتی رستوران هم با خانواده بیشتر بهمون خوش میگذره، چون با خانواده که میریم رستوران در کنار اینکه اون غذای تو رستوران رو میخوریم، از عشق و شادی و در واقع جذابیت عاطفی خانواده هم برخوردار هستیم. بنابراین داشتم عرض میکردم که بعضی کارکردهای خانواده کارکردهای اصلی هم و بعضی کارکردهای فرعی، و شاخصش هم اینه که کارکرد اصلی رو فقط خانواده میتونه تأمین کنه، کارکرد فرعی رو ممکنه جایگزین هایی هم براش پیدا شه. در قسمت بعدی حتما در این زمینه لازمه که بیشتر گفتگو کنیم. با من همراه باشید.
به برکت دانش معرفت خدا هم آسان میشه. کسانی که دارای علمند حقانیت پیام پیغمبران رو و حقانیت پیام راستین اسلام رو بیشتر میتوانند بفهمند.
دین و دانش، برنامه آموزشی با رویکردی کاربردی و میان رشته‌ای به آموزه‌های دینی با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران. رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه دین و دانش از رادیو معارف با شما هستیم. در این بخش از برنامه سرکار خانم دکتر فرهمندپور به توضیح بیشتری درباره کارکردهای اصلی و فرعی خانواده خواهند پرداخت. بشنوید.
همراهی شما همراهی ارزنده است که من به خاطرش سپاسگزار از شما و شاکر از وجود مقدس خداوند هستم. در قسمت قبلی داشتیم در مورد کارکردهای اصلی و فرعی خانواده صحبت می‌کردیم. گفتیم بعضی از کارکردها اصلی هم و بعضی کارکردها فرعی. شاخص و ملاکش چی بود؟ گفتیم کارکردهای اصلی کارکردهایی است که فقط از عهده خانواده برمیاد و هیچ نهاد دیگری، فرد دیگری، جای دیگری، کس دیگری نمیتونه در واقع جای خالی خانواده رو در این زمینه پر کنه. کارکردهای فرعی کارکردهایی بود که گرچه در خانواده خوب تامین میشه، اما اگر در خانواده تامین نشود میشود براش جایگزینهایی پیدا کرد. دوستان من، اتفاق بسیار بد و مشکل بسیار شایع در جامعه ما میدونین چیه؟ خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه چالش و اشکال و مشکل بسیار جدی و متاسفانه بسیار شایع در جامعه ما اینه که در خانواده های ما کارکردهای فرعی خانواده از کارکردهای اصلی پررنگ تر شدن. من چند تا مثال برای شما میزنم که شما ببینید این موضوع چقدر در خانواده های ما پررنگه. اگر از یک پدر سوال بکنند، آقای بزرگواری که شما پدر یک خانواده هستی، مرد یک خانواده هستی، مهمترین کار کرده شما برای خانوادتون چیه؟ متاسفانه در شرایط امروز جامعه ما بخش عمده آقایون جوابشون خواهد بود که من تأمین کننده نیازهای معیشتی خانواده هستم. البته نه ما این نیاز رو کوچک می‌دانیم، نه زحمات بی نظیری رو که مردان با غیرت و مسئول جامعه ما در قبال تأمین نیازهای خانوادهشون میکشن کوچک میبینیم، نه قدر ناشناسی میکنیم، اما این نکته رو تأکید میکنیم که گرچه این نکته خیلی مهمه، این نقش خیلی مهمه، این نیاز خیلی مهمه، اما نیاز خانواده به یک پدری که در واقع الگوی خوبی برای نقش‌های تربیتی باشه، الگوی خوبی برای نقش‌های در واقع مردانه، چه برای پسران چه برای دختران باشه، حامی معنوی و عاطفی خوبی برای اعضای خانواده باشه، تکیه‌گاه محکمی برای امنیت بخشی و افزایش احساس امنیت در اعضای خانواده باشه. یه همچین نقش‌هایی به مراتب از ایفای نقش اقتصادی ضروری تره. نشانش هم اینه، بعضی از پدران هستن که در حد اعلای قابل تصور رفاه رو برای خانواده هاشون به ارمغان آوردن، ولی خانواده هاشون به اونها به عنوان یک پدر موفق اتکا نمی کنن. بچه هاشون به اونها در کنار اونها احساس امنیت نمی کنن. همسرانشون در کنار اونها احساس خوشبختی نمی کنن. اما خانواده هایی هم هستن که به اندازه دسته اول از رفاه و در واقع ثروت برخوردار نیستند، اما پدر همواره پشتیبان بچه هاست، بچه ها بهش اعتماد دارن، بهش تکیه میکنن، همسرش به او به عنوان یک مرد احساس اتکا، تعلق و اعتماد و اطمینان میکنه، الگوی خوبی برای پسرانشون در نقش‌های مردانه هستن، الگوی خوبی برای دخترانشون به عنوان تصویری که از در واقع یک مرد باید در ذهن دخترانشون ایجاد کنن خوب تونستن ایجاد کنن. می‌بینید اینان کارکردهای اصلی خانواده است. بسیاری از خانواده‌های مرفه ترجیح میدن این مقدار رفاه نداشته باشن، اما لحظات نابتری در کنار پدر خانواده داشته باشن. پدری که پول به خانه میاره، اما هیچ وقت تو ذهن بچهش خاطره یک کشتی گرفتن، یک بازی کردن، یک همراهی کردن، یک شوخی کردن، یک احساس قدرت کردن وجود نداشته. یا از اون طرف مثال دیگه برای خانوم ها بزنیم، متاسفانه بسیاری از خانوم های ما تصور میکنن کارکرد اصلی اونها ایفای نقش به عنوان مدیر امور داخلی منزله. این انقدر به نظر مهم میاد که حتی غالب زنان شاغل ما کماکان نقش های خودشون رو به عنوان کدبانوی خانواده به خوبی ایفا میکنن و تصور این هست که خب نقش مادرانه و زنانه یعنی همین دیگه، این خانواده خیالشون از خلاصه خانه و آشپزخانه و غذا و مایحتاج درون خانه فراهم باشه و تأمین باشه. آیا واقعا اصلی ترین نقش مادر همینه؟ آیا کارکرد اصلی بانوی خانه این است که مثلا غذایی فراهم باشه، خانه تمیز باشه، امور داخلی منزل در واقع به سامان باشه؟ قطعا این کارکرد اصلی بانوی خانه و مادر خانه نیست. اون آرامش بخشی، انسجام بخشی، محبت آفرینی، ایجاد ثبات روانی و عاطفی برای اعضا قطعا مهمترین نقش یک مادر. من اشاره کردم در قسمت قبلی یه پرستار بچه میتونه پوشک بچه رو عوض کنه، غذای بچه رو بهش بده، بچه رو در یه حدی سرگرم کنه، اما میتونه عشق مادرانه رو بهش بده؟ آغوش معلم و پرستار مربی مهد کودک آیا با آغوش مادر یکیه؟ احساس مادرانه، عاطفه مادرانه آیا در جای غیر از آغوش مادر قابل دستیافته؟ بنابراین میخوام عرض بکنم که بعضی از کارکردهای خانواده کارکردهای اصلی و بعضی فرعی هن. مراقب باشیم کارکردهای اصلی خانواده که من به 4 نمونه مهمش پرداختم جای خودش رو به کارکردهای فرعی نده. در قسمت بعدی که قسمت پایانی برنامه هست لطفا با من همراه باشید. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله.
راديو معارف، رسانه ديني، صداي ملي.
عزیزان شنونده، در بخش‌های پیشین خانم فرهمندپور به بیان معیار کارکردهای اصلی و روش تشخیص اونها از کارکردهای فرعی نهاد خانواده پرداختن. ایشون در بخش پایانی سخنانشون به این مطلب می‌پردازن که جا به جا شدن کارکردهای اصلی و فرعی در خانواده موجب چه آسیب‌ها و مشکلاتی میشه. دعوت می‌کنم به آخرین قسمت از سخنان خانم دکتر فرهمندپور توجه بفرمایید.
از همراهیتون در طول برنامه سپاسگزارم. در آخرین قسمتی که از این برنامه باقی مونده و آخرین قسمتی هست که من در خدمت شما هستم، لازم هست به یکی دو نکته بسیار مهم اشاره بکنم. تو قسمت قبلی عرض کردم که یک مشکل شایع در خانواده های ما جابجا شدن کارکردهای اصلی و فرعی خانواده است. یعنی خانواده ها به جای اینکه هدف اصلیشون رو کارکردهای اصلی قرار بدن، اینقدر خودشون رو درگیر کارکردهای فرعی کردن که از اون کارکردهای اصلی غافل شدن. دقت کنیم که عرض بنده معنیش این نیست که کارکردهای فرعی رو کنار بگذاریم. مگر میشود به معاش خانواده فکر نکرد؟ مگر می شود به سازماندهی درون خانواده فکر نکرد؟ نه، همه این کارکردهای فرعی هم کارکردهای لازمی هست. مسئله این است که ما کارکردهای اصلی رو در اولویت قرار بدیم یا کارکردهای فرعی رو. یک بار دیگه یادآوری میکنم شاخص اصلی و فرعی چی بود؟ این بود که آیا این هدف در جای دیگری قابل تامین هست یا نه. به عنوان یک پژوهشگر حوزه خانواده لازم میدونم اینجا یک نکته بسیار مهم رو مورد تاکید قرار بدم. همه ما میدونیم، شنیدیم، حالا ما که در واقع حوزه اصلی کارمون خانواده است بیشتر گفتیم و شنیدیم، اما حتما دانشجویان عزیز، خانواده ها و مخاطبین رادیو معارف هم حتما این آمار و اطلاعات رو پراکنده و اجمالا شنیدید. گفته میشه متوسط سن ازدواج در جامعه ما افزایش پیدا کرده. مثلا اگر قبلا دختر خانم ها متوسط معمولا حدود مثلا 18 تا 20 سالگی ازدواج میکردن، الان از 25 هم فراتر رفته. یا آقا پسرها اگر تو 22 سالگی قبلا ازدواج میکردن، الان از 27 سال هم فراتر رفته. یا حتی حتما شما شنیدید ما در جامعهمون دچار پدیده تجرد قطعی هستیم، یعنی کسانی که دیگه اصلا از سن ازدواجشون گذشته و ازدواج نکردن، ولی به طور طبیعی امیدی هم به این که اینا دیگه ازدواج بکنن تو این سن معمولا نیست. خب یه بخشی از این تأخیر در ازدواج یا بخشی از این تجردهای قطعی حتما ناگزیر و ناخواسته است. یعنی اینجور نیست که هر کسی که ازدواج نکرده نخواسته عمدن ازدواج نکرده. نه خیر، خیلی ها هستن که مایل به ازدواج بودن، به هر دلیلی فرصت برای ازدواج براشون فراهم نشده. این رو من توجه بهش دارم و ما حتما ازش غفلت نمی کنیم. یا تأخیر در ازدواج یک بخشیش قطعا غیر عمده، یعنی فرد نمیخواسته اینقدر دیر ازدواج کنه، زودتر فرصت ازدواج مناسب براش فراهم نشده. اما عزیزان، پژوهش‌های فراوان، پیمایش‌های علمی فراوان نشان میده که بخش قابل توجهی از این تأخیر در ازدواج یا بخش قابل توجهی از این تجردهای قطعی خواسته و آگاهانه بوده. یعنی جوانان امروز ما که احتمالاً بخششون مخاطب این برنامه هم الان هستن، حتما در مقایسه با نسل گذشته میل کمتر و رغبت کمتری به ازدواج یا لااقل میل و رغبت کمتری به تسریع در ازدواج دارن. یعنی یه دختر خانومی که قبلا مثلا تو 17-18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی تمایل جدی داشت که ازدواج کنه، الان تا 24-5 سالگی الان از اون تمایل برخوردار نیست. یا یک آقا پسری که قبلا تو نسل قبلی به محض اینکه حداقل استقلال مالی پیدا میکرد بلا فاصله به فکر تشکیل خانواده بود، الان در سن مثلا ممکنه 40 سالگی هم هست، امکان مالی خوبی هم داره، اما تن به ازدواج نمیده. چرا این اتفاق افتاده؟ به شما عرض میکنم عامل اصلی این اتفاق با بازم تاکید میکنم در کسانی که تجردشون یا تأخیر در ازدواجشون عمدی بوده و خودخواسته بوده، ولی اونایی که خب امکانش فراهم نشه یا مشکلی وجود داشته در مورد اونها صحبت نمیکنم. در مورد اون جمع قابل توجهی از دختران و پسرانی صحبت میکنم که خودشون مایل به ازدواج نیستن یا خودشون مایل به تأخیر ازدواجشون هستن. اینها یکی از اصلی ترین عواملش اینه که در تجربه عینی اونها خانواده به قدر کافی نقش‌آفرین و کارآمد و اثر بخش نبوده که حاضر بشن به خاطر تشکیل خانواده مثلا مسئولیتی رو بپذیرن یا بخشی از آزادی هاشون رو از دست بدن. من مثال مشخص برای شما بزنم. وقتی متاسفانه در نگاه بسیاری از خانواده های ما کار کرده یا در واقع مأموریت و تکلیف یک مرد صرفا تامین معاش خانواده است، خب یک دختر خانمی که خودش تحصیل میکنه و میتونه شغل داشته باشه، درآمد داشته باشه، استقلال اقتصادی داشته باشه، ممکنه به خودش بگه خب وقتی من خودم استقلال اقتصادی و قدرت تامین معاش خودم رو دارم، چه نیازی به تشکیل خانواده و ازدواج دارم که مثلا آزادی هام رو محدود کنم، زیر بار مسئولیت ازدواج برم به خاطر تامین معاشی که خودم میتونم تامینش بکنم، من چه نیازی به شوهر دارم؟ یا وقتی یک آقایی تصور میکنه سقف کار کرده خانواده این است که غذای گرمی و لباس آماده ای و خانه تمیزی، فکر میکنه اگر من بتونم خودم مشکلات زندگی مجردی رو پشت سر بگذارم و مثلا از خدمات موجود در فضای عمومی جامعه استفاده کنم، وقتی میشود از رستوران استفاده کرد به جای غذای خانگی، من چرا زیر بار مسئولیت تشکیل خانواده برم؟ این سوء تفاهم از اونجایی ایجاد شده که ما متاسفانه کارکردهای خانواده رو در این کارکردهای فرعی و حاشیه‌ای فروکاستیم. اما اگر ما یادمون باشه خانواده کارکردهای اصلی داره که این کارکردهای اصلی در هیچ جایی جز نهاد خانواده و فضای خانواده به طور کامل و بی مخاطره تامین نمیشه، لازمه این که جوانان ما یه همچین تجربه‌ای پیدا کنن. این رو به خصوص این جمله‌ام رو خطاب به پدران و مادران بزرگواری که فرزند دارن عرض میکنم. موفق بودن شما در خانواده، زن کارآمد بودن، مرد کارآمد بودن، پدر و مادر کارآمد بودن، نه تنها برای خانواده‌ای که الان خودتون باهاش هستید تاثیرگذار و تعیین کننده است، که باعث تشویق فرزندان شما به تشکیل خانواده‌های ثانویشون میشه. ولی اگر یک مردی فکر کنه فقط نانآور خانواده است و در قبال بقیه مسائل خانواده مسئولیت نداره، یک زنی فکر کنه فقط تأمین کننده نیازهای روزمره خانواده است و در تأمین نیازهای دیگر نقشی نداره، اگر ما بهانه کنیم رسانه ها رو، بهانه کنیم آموزش رسمی رو، بهانه کنیم فضای مجازی رو و فکر کنیم کارکرد خانواده در جامعه ما کاهش پیدا کرده، تضعیف شده و دیگه خانواده جز در تامین نیازهای اولیه و زیستی هیچ نقش دیگه ای نداره، این نه تنها خود ما رو از داشتن یک خانواده کارآمد و فعال بی بهره میکنه، بلکه باعث در واقع بی رغبتی فرزندان ما به تشکیل خانواده خواهد شد. اگر دختران ما بدانند در یک زندگی زناشویی موفق، در همسری موفق، در مادری موفق، آرامش بی‌نظیری نهفته که البته در کنار تحصیل، در کنار نقش آفرینی اجتماعی، این آرامش بی‌نظیر، این احساس امنیت، این احساس برخورداری از حمایت مستحکم خانواده جای دیگه پیدا نمیشه، در کنار میل به تحصیل و اشتغال و نقش آفرینی اجتماعی که در جای خودش بسیار مهم و ارزشمنده، هیچ چیز رو با تشکیل خانواده عوض نمی کنند. اگر پسران ما بدانند که در ارتباطات دوستانه، در ارتباطات گذرای با افراد دیگر، هرگز آرامش، امنیت، لذت، خرسندی و رضایتی که در یک خانواده موفق میشه تا به دستش آورد حاصل نمیشه، ازدواجشون رو به تأخیر نمیندازن و برای فرار از مسئولیت تشکیل خانواده این فرصت بی‌نظیر برخورداری لذت بخش لحظه به لحظه از یک کانون آرامش بخش و آرامش افزا رو از دست نمیدن و به تأخیر نمیندازن. من در آخرین جملاتم در این برنامه یک بار دیگه به آیه شریفه دوستان رو توجه میدم که خانواده، زوجیت، همسری نشانه الهی و یگان عامل دستیابی به آرامش کامل و تأمین کننده نیاز ما به مهرورزی و مهرخواهی است. برای همه مخاطبین این برنامه، به ویژه دختران و پسران جوان، دانشجویان عزیز، زندگی سراسر آرامش، سکون و خانواده کارآمد و لذتی جاودانه و بی پایان آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
دین و دانش.
العلم سلطان، یعنی علم، دانش برای یک ملت و برای یک فرد مایه اقتدار است. العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده سیل علیه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان همراه، بخش پایانی سخنان خانم دکتر فرهمندپور رو با هم شنیدیم. ایشون در این بخش ضمن بیان ادامه کارکردهای خانواده، این نهاد مقدس رو نهاد مسئولیت بخش برای کل اجتماع معرفی کردن، چرا که سلامت خانواده در سلامت جوامع انسانی نقش ثابت شده و انکار ناپذیری داره.
ای شیخ، مطلبی دارم.
ابتدا پاسخ مرا بده. میخواهی بدانی؟
آری میخواهم.
میدانی پس از مرگ به کجا میروی؟
آری نه.
میخواهی بدانی؟
نمیدانم.
اطمینان داری که میخواهی؟
بله میخواهم.
دین و دانش، برنامه‌ای با همکاری دانشگاه تهران، پردیس فارابی، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
همراهان گرامی، به بخش پایانی برنامه دین و دانش، یعنی بخش سوال برنامه رسیدیم. همونطور که قبلا هم گفتیم، سوال هر برنامه از مطالبی که خانم دکتر فرهمندپور بیان میکنن طرح میشه. در برنامه این هفته دین و دانش، خانم دکتر فرهمندپور درباره ملاک‌های کارکرد اصلی نهاد خانواده صحبت کردن. در این بخش سوال این هفته برنامه دین و دانش رو مطرح می‌کنیم. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون رو به این سوال تا پایان هفته بعد به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در پاسخهای ارسالی خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و سپس گزینه درست برنامه رو برای ما مرقوم بفرمایید. و اما سوال برنامه. ملاک کارکرد اصلی در هر نهاد از جمله نهاد خانواده چیست؟ 1. کارکردی که نقش آفرینی اساسی در آن نهاد دارد. 2. کارکردی که در جای دیگر جایگزینی برای آن یافت نمی شود. 3. کارکردی که معادل آن در نهادهای مشابه یافت می شود. اگه شما عزیزان موفق به شنیدن سخنان خانم دکتر فرهمندپور نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان ایشون به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. منتظر پاسخهای شما به سوال برنامه دین و دانش هستیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همگیتون رو به خداوند یگانه می سپاریم. خدا نگهدار.
ای دانش و علم کنی جهان روشن از نور دانش کنی پی دانش و علم کوشش کنی جهان روشن از نور دانش کنی
نکو سیرت و مهربانی ما هوا خواه در ماندگانی ما نکو سیرت و مهربانی ما هوا خواه در ماندگانی ما
به دانش و علم کوشش کنی جهان روشن از نور دانش کنی به دانش و علم کوشش کنی جهان روشن از نور دانش کنی.
بله، عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده و همراهان محترم، امیدوارم هر کجا که هستید لحظاتی خوب داشته باشید و